در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 17 مهر ماه 1398 خورشیدی است. من مهرداد قاسمپر هستم. به شرمندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید آرزو میکنم در سلامت باشید و در آرامش. 30 دقیقه رو در پیش رو داریم که آخرین خبرها رو خواهید شنید، گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های این مجله رو اعلام کنیم، با همکارم بابک غفوری آذر مروری کنیم بر چند خبر مهم ایران و جهان. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، همزمان با انتشار گزارش‌هایی از احتمال آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال شرقی سوریه، ارتش ایران از برگزاری یک رزمایش غیر مترقبه در نزدیکی مرز ترکیه خبر داد. به نوشته رسانه‌های ایران، این رزمایش بامداد امروز با حضور عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، در اطراف شهر ارومیه آغاز شد. آقای موسوی درباره برگزاری این رزمایش به تلویزیون رسمی ایران گفت:
لازم بود که ما در یک شرایط غیر مترقبه و بدون پیشبینی قبلی یک آزمونی بگیریم، ببینیم در چه حدی از آمادگی رزمی هستند، در چه حدی از تحرک هستند. و نیمه شب دیشب به یگانهای منطقه ابلاغ کردیم، مأموریتی رو بهشون محول کردیم و خواستیم که خودشون رو آماده کنن برای اجرای این مأموریت.
یگانهای واکنش سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش با پشتیبانی بالگردهای هوا نیروز در این رزمایش حضور دارند. ارتش ایران در اطلاعیه خود دلیل برگزاری این رزمایش غیر مترقبه را اشاره نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با به حق توصیف کردن نگرانی‌های ترکیه درباره مرزهای جنوبیش خواستار تجدید نظر این کشور در زمینه حمله به مناطق کردنشین شد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت ایران راه حل امنیت در مرز سوریه و ترکیه را حضور ارتش سوریه دانست و گفت آمریکایی‌ها باید از این منطقه خارج شوند و کردها نیز در کنار ارتش سوریه قرار گیرند. ترکیه گفته است به زودی برای مقابله با شبه نظامیان کرد در شمال سوریه حمله ای را آغاز خواهد کرد. در همین حال رهبری یگانهای مدافع خلق که کنترل بخشی از شمال سوریه را در دست دارند، از ساکنان این مناطق خواستند تا آماده مقابله با حمله قریب الوقوع ترکیه شوند. در اطلاعیه‌ای که صبح امروز منتشر شد، از تمام مردم مناطق شمال سوریه خواسته شده است تا با عزیمت به مناطق مرزی با ترکیه به مقابله با حمله ارتش این کشور بپردازند. درباره این اخبار در ادامه این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. شماری از بازنشستگان امروز در اعتراض به محقق نشدن مطالبات صنفیشان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. به گزارش شورای بازنشستگان ایران، در پلاکاردهایی که در دست تجمع کنندگان بود، شعارهایی علیه افزایش تورم و نبود شرایط مساعد معیشتی دیده می شد. آنها همچنین شعار می دادند: بازنشستگان در سالهای اخیر در اعتراض به مستمری‌های زیر خط فقر و عدم برخورداری از بیمه و درمان مناسب تجمع‌هایی را برگزار کردند. و آکادمی سلطنتی نوبل در سوئد دقایقی پیش 3 شیمیدان مخترع باتری‌های یون لیتیوم را به عنوان برندگان نوبل شیمی امسال معرفی کرد. جان گوادیناف آمریکایی، استنلی ویتینگام انگلیسی و آکیرا یوشینو ژاپنی نام 3 برنده نوبل شیمی سال جاری است که در جایزه نقدی نیز به طور مساوی سهم خواهند بود. آکادمی نوبل امروز در بیانیه‌اش اختراع و ساخت باتری‌های یون لیتیوم را دلیل اهدای این جایزه معتبر به این 3 دانشمند عنوان کرد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود و خبرهای ایران و جهان. اما میتونید همین خبرها و گزارش‌های مفصل‌تر رو با مراجعه به وبسایت رادیو فردا بشنوید، ببینید یا بخوانید. و ما در این مجله چه خواهیم داشت؟
نگاهی میکنیم به احتمال عملیات ارتش ترکیه در سوریه و همزمان رزمایش غیر مترقبه ارتش ایران در شمال غرب کشور. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت امروز با ارائه آمارهایی از رشد اقتصادی ایران گفته که با آمارهای مستقل و حتی خود دولت مغایرت دارد. این رو با یک کارشناس بررسی میکنیم. والیبال ایران و آمریکا در حال حاضر در جریان، در همین برنامه نگاهی خواهیم داشت به این مسابقه. در این حال نگاهی خواهیم کرد به مهمترین مطالب شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تا کنون. با ما بمانید. یک مشاور ارشد رئیس جمهوری ترکیه گفته عملیات آن کشور همراه شبه نظامیان متحد آنکارا در منطقه کردنشین شمال شرق سوریه به زودی آغاز می شود. بنابر گزارش ارتش ترکیه مقدمات حمله به شمال شرق سوریه رو فراهم کرده. همکارم فرهاد سلمانیان که این خبر رو دنبال کرده در استودیو در کنار من تا ببینیم جزئیات بیشتر این خبر چیه. فرهاد، چه خبرهای بیشتری درباره موضوع حمله ترکیه به مناطق کردنشین سوریه داری که به ما بگی؟
بله، مهداد فخرالدین آلتون مدیر روابط عمومی دولت ترکیه در حساب کاربری توییترش نوشته ارتش ترکیه همراه با شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه که در برگیرندگی مخالفان بشار اسد هست به زودی از مرز دو کشور عبور خواهند کرد. آقای آلتون همینطور گفته که شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق در برگیرنده گروه‌های کرد دو گزینه دارن، یا میتونن محل رو ترک کنن یا ما باید جلویشون رو بگیریم تا مزاحم عملیات ضد داعش ما نشون. یعنی داره مدیر روابط عمومی دولت ترکیه اشاره میکنه که عملیات ما متوجه داعش. همزمان نشریه فارن پالیسی نوشته که مسئولان آمریکایی پیش بینی کردن عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ظرف 24 ساعت آینده آغاز میشه. در کنار این خبرها، همینطور که در بخش قبلی هم اومد، نیروی زمینی ارتش یک رزمایش رو آغاز کرده، رزمایش ناگهانی در شمال غرب ایران. البته رزمایش‌های دیگه‌ای هم در ایران برقراره، ولی این رزمایش ویژه یک روز بعد از اون برگزار میشه که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه با اقدام نظامی احتمالی ترکیه مخالفت کرده بود علیه کردهای شمال سوریه
و نزدیک به مرز ترکیه و ایران هم داره اتفاق میفته. بله. اهمیت داره به این دلیل.
بعد پارلمان ترکیه هم در نشست دیروزش استفاده از نیروی نظامی برای انجام عملیات در خاک سوریه و عراق رو برای یک سال دیگه تمدید کرد. یعنی یک مقدمه قانونی هم فراهم شد برای اینکه حمله ای اگر قرار صورت بگیره پارلمان هم زمینه قانونیش رو فراهم کرده باشه. و کردهای شمال سوریه هم اعلام کردند که برای مقابله با ترکیه همکاری با دولت بشار اسد رو به عنوان گزینه بررسی میکنن. در همین زمینه که این مناطق الان چه وضعیتی دارن، با علی معموری کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن سیدنی استرالیا گفتگو کردم که بخشی از اون رو با هم بشنویم.
این مناطق بدون اینکه به خشونت جدی کشیده بشن، نوعی اداره مستقل از مرکز رو پیدا کردن و یک مجلسی اونجا شکل گرفت که اقلیت باز کردی داشت با اقلیت عربی ساکن در اون منطقه. سعی کردن اداره داخلی اوضاع خودشون رو جدا و مستقل از وضعیت سوریه به عهده بگیرن. بعد که داعش شکل گرفت در سوریه و قدرت پیدا کرد، بین اینها و داعش جنگ‌های مفصلی شکل گرفت و اینها نقش بسیار مهم و بزرگی در از بین بردن داعش در سوریه داشتن در اون مدت. بعد از آرام گرفتن مسئله داعش در سوریه، رقابت بین ترکیه و سوریه، رژیم سوریه در کنترل این منطقه شکل گرفته و کردها در واقع به نوعی قربانی این رقابت در این بین هستند.
صدای علی معموری بود، کارشناس مسائل خاورمیانه از سیدنی در سیدنی استرالیا، که همکارم فرهاد سلمانیان با او گفتگو کرده بود. متشکرم از فرهاد. اما با کارشناس دیگری همراه بشیم. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا هم از خط روی خط تلفن با ما همراهه. آیه آریان، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. به ما بگید که ترکیه با چه استعداد نیرو وارد خاک سوریه خواهد شد اگر بشود، اینطور که تهدید کرده و خیلی هم جدی به نظر میاد، و اگر بشه از کدوم نقطه؟
هدف قائی ترکیه این هست که یک منطقه حائلی رو بین مرز ترکیه و سوریه به وجود بیاره، البته در داخل کاک سوریه به عرض 30 کیلومتر و به طول 480 کیلومتر. برای ایجاد این منطقه یک نیروی بسیار عظیمی از جانب ترکیه لازمه، ولی به باور من این کار رو تدریجی خواهد کرد. هدف از این حساب منطقه حائل و عملیاتی رو که در شرق فرات میخواد انجام بده این هست که در وهله اول اون بودی که خود ترها گفتند 2 میلیون نفر از پناهجویان سوری رو از 3.6 میلیون در این منطقه اسکان بده و هدفش علاوه بر هدفهای نظامی و امنیتی در واقع هدف نهایی اون پراکندگی بافت کرداست که در اون منطقه حضور دارد.
آقای آریان، واکنش‌های زیادی به صورت بین‌المللی نسبت به این موضوع انجام شد. دست کم آمریکا تهدید خیلی سنگینی کرده، آقای ترامپ توییت کرد درباره این موضوع که اگر ترکیه دست به چین کاری بزنه اقتصادش رو نابود خواهد کرد. از اون ور ایران، هم وزیر خارجه ایران هم امروز آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران به نوعی نارضایتی خودشون رو مستقیما نسبت به این موضوع نشون دادن. آقای روحانی امروز صبح گفته که ترکیه در شیوهش نسبت به شمال سوریه تجدید نظر بکنه. از طرفی شاید این مهم باشه، نیروی زمینی ارتش ایران در حال حاضر در حال یک رزمایشیه که میگن رزمایش غیر مترقبه و از پیش اعلام نشده هم بوده در منطقه عمومی ارومیه تو شمال غرب کشور. مجموعه اینا فکر میکنید که وضعیت رو خیلی شکننده برای ترکیه نخواهد کرد و ریسک این موضوع رو بسیار بالا نخواهد برد؟
فکر نمیکنم برای ترکیه موضوع باشه. در ارتباط با ایران حرفی رو که آقای ظریف زده و یا آقای حسن روحانی گفته، ببینید در نهایت یعنی از یک دیدگاه استراتژیک و از بر پایه یک به حساب ارزیابی امنیتی، ایران و ترکیه یک نظر مشترکی در ارتباط با اون منطقه کردنشین تقریبا مستقل و جدا از دمشق در شرق فرات دارند. یعنی مایل نیستن با این میلیون مخالفت خواهند کرد، ولی در نهایت ایران خوب به هر حال به طرف ترکیه خواهد رفت. ولی ترک‌ها که دارن این کار رو میکنن، یکی از نگرانی‌های عمده‌شون که در گذشته یعنی حدود 2 ماه پیش با آمریکا در میان گذاشت این بوده که خوب شما بایستی این کردها رو از حوالی مرز ترکیه خارج بکنید. حالا به ادعای کردها میگویند که این حدود 1800 نفر از سربازان آمریکایی که در 18 پایگاه در ترکیه هستند نه تنها کاری نکردند، بلکه در برخی موارد گشت‌های هوایی انجام دادند که صرفا وقت خوشی بوده و در این حال در این مدت یکانهای یپگه و همینطور پیده که در واقع همون اتحاد دموکراتیک سوریه یعنی حزب چپگرای کردهای سوریه است که روابط نزدیکی از نظر ایدئولوژیک با پیکه داره، میگن که شما اینا رو تسلیح کردین و از طریق به حساب راه های لوجستیکی اینا رو پشتیبانی کردین و همین جهت نارضایتی خودش اعلام کرده که داره دست به این عملیات میزنه. ولی در این حال به رغم اون چرا که پرزیدنت ترامپ گفته و اردوغان گفته، حدود 5 هفته دیگه اردوغان عازم کاخ سفید هست و به هر حال اونجا باید ببینیم که نتیجه این کار چه خواهد شد.
سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت سخنان مختلفی درباره وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی گفت، آمارهای مختلفی رو ارائه کرده، به آنطور که خبرگزاری‌های داخلی ایران هم منتشر کردند که بر اساس اون به گفته آقای حسن روحانی کشور تونسته، ایران تونسته از پس مسائل اقتصادیش بر بیاد، مشکلات اقتصادیش رو حل بکنه و حتی در مسیر رشد قرار داره. در همین باره با فریدون خاوند همراه خواهیم شد. صدای حسن روحانی رو همکارانم آماده کردن برای این لحظه، دارن من اشاره میکنن، بشنویم اینو، برمیگردیم.
به نظر من امروز همه آمار و ارقام و روحیه مردم نشون میده که دوران تاثیرگذاری فشار حداکثری به پایان رسیده. یعنی ملت بزرگ ما اون تحریم حداکثری و تروریسم اقتصادی رو شکوندن. من نمیگم میشکنه، شکسته شد.
همینطور که شنیدید آقای روحانی تصویر بسیار متفاوتی از وضعیت اقتصادی ایران رو ارائه میکنه. آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، استاد اقتصاد در پاریس با ما همراه هستن از طریق خط تلفن. آقای خاوند، نظر شما چی هست؟ این آمارهایی به خصوص که حتما مطالعه کردید، دیدید یا شنیدید، صحبتهای آقای روحانی رو با جزئیات آماری رو مطرح میکنن، چقدر این با واقعیت فعلی اقتصاد ایران هماهنگ هست و منطبق؟
ببینین، صحبت‌های آقای روحانی و به خصوص خوشبینی ایشان به مقدار زیادی واقعا شگفت‌انگیزه، چون وقتی که اقتصاددان‌ها به وضعیت کنونی اقتصادی ایران نگاه می‌کنن، اون رو بسیار بسیار بد می‌بینن. به نظر من این بدترین شرایط اقتصادی هست در ایران بعد از پایان جنگ ایران و عراق. کافیه که به آمار نرخ رشد در ایران نگاه بکنیم، میبینیم که بر اساس ارزیابیایی که هم محافل داخلی میگن هم محافل بین المللی، به احتمال قریب به یقین ما ممکنه امسال رشد منهای 6% داشته باشیم. تورم ایران که تورم نرخ رسمی میانگینش 42.7% که بعد از نرخ تورم سال 1374 بالاترین هست. همین چند روز پیش آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که طی 3-4 فصل گذشته نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران منهای 10% بوده و این خیلی خیلی وخیمه. یعنی وقتی که سرمایه گذاری این همه سقوط میکنه، نرخ رشد نه فقط الان پایین میاد، بلکه طی سال آینده و سال بعدی هم پایین میاد. در این شرایط گفتن این که وضعیت خیلی خوبه و داریم به اصطلاح تحریم ها شکسته و غیره و غیره، به نظر من واقعا عجیبه. این نکته رو هم بعد روش تاکید کرد که ما در دهه 1390 اولش که به اصطلاح اون تحریم های قبلی بود، نرخ رشد منفی بود، آخرش هم ما با رشد منفی روبرو هستیم. در مجموع یک دهه از دست رفته دیگر رو ما شاهدش هستیم در ایران که باید به اون توجه کرد.
در این حال آقای خاوند، آقای روحانی آمارهای متعددی در بین صحبتاش ارائه میده، از آنچه که بانک مرکزی در 6 ماهه نخستش قادر بوده 19 میلیارد دلار برای واردات اجناس کالای مورد نیاز اختصاص بده، تا بندرگاه ها که پر از کالا هستند، تا سیلوها که پر از گندم هستند، تا بخش های مختلفی که ایشون مطرح میکنه در مورد مسئله نیرو، سدسازی و غیره. این آمارها حتی بعضی وقتها با آنچه که در آمارهایی که خود وزارتخانه ایران در طول سال منتشر میکنن هم تا حد زیادی گاهی به نظر میاد که مغایر هست. آقای روحانی، این آمارها رو از کجا میاره و چجوری اینا رو بیان میکنه؟
ببینین، فرض میکنیم که این آمارهایی که آقای روحانی در مورد همین مسئله نمیدونم واردات مواد غذایی، گندم و غیره و غیره میگه همه درسته. وضعیت کشور به جایی رسیده که رئیس جمهوری اون فقط و فقط بر سر این که دولت قادر هست نیازهای اولیه کشور رو تأمین بکنه به همین خلاصه میشه. ببینید، خود آقای روحانی در همین سخنرانی اخیرش، آخرین سخنرانیش که شما به اون اشاره کردین، میگوید که در طی 6 ماهه اول سال دولت فقط توانسته 30,000 میلیارد تومان خرج هزینه های عمرانی کشور بکنه. خیلی خیلی این رقم ناچیزه، یعنی اصلا عملا در ایران دولت قادر به پرداختن به عمران که زمینه اقتصادی آینده ایران رو فراهم میکنه نیست. بخش خصوصی هم که نه فقط در ایران سرمایه گذاری نمیکنه، از ایران فرار میکنه. الان شمار سرمایه گذاران ایرانی که پناه میبرند به ترکیه یا کشورهای آسیایی به شدت افزایش پیدا کرده. بنابراین به جای این سخنان باید واقعا روی واقعیت اقتصادی ایران متمرکز شد و گفت چرا کشور در چهارمین دهه بعد از انقلاب اسلامی بار دیگر با این شرایط روبرو است و در واقع همونطور که عرض کردم یک دهه از دست رفته دیگر رو در کارنامه خودش به ثبت رسانده.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس که با ما همراه بود.
ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام.
قربانیان نادیده مجازات اعدام.
به عنوان کودک این سوال در تو وجود میاد که پدرت کجاست؟
اصلا نمیتونستیم گریه کنیم، هیچی.
بچه های دیگه فامیل که پدر دارن، خب تو اینو میبینی؟
هنوزم قیافه پدرم جلوی چشمامه.
من هیچ تصویری ازش ندارم.
هنوزم منتظرم که پدرم به من زنگ بزنه.
همیشه اون جای خالی رو احساس میکردم.
فرزندان این افراد مورد صدمه جدی برای تمام عمرشون قرار میگیرن.
پنجشنبه 18 مهر ماه با من مهتاب وحیدی راد همراه باشید.
بله، مثل عروض اما فرصتی داریم که نگاهی کنیم به شبکه‌های اجتماعی چند دقیقه‌ای، ببینیم که چه خبر هست در این شبکه‌ها. مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه است در استودیوی خبر. مانیا به ما بگو چه خبر است.
بله، خبرها فوتبالیه. بازی فردا بین دو تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج و حضور محدود زنان در ورزشگاه آزادی که البته برای اولین بار هست در تاریخ بعد از انقلاب زن‌ها به ورزشگاه قرار هست برن، همچنان در شبکه‌های اجتماعی داغ داغ‌تر هم شده و فکر می‌کنم تا فردا هم خیلی توییت‌های بیشتری بیاد. بسیاری به محدود بودن صندلی خانم‌ها اعتراض داشتند با هشتگ‌های فیفا ویک اپ، بازی ایران و کامبوج، ورزشگاه آزادی، فیفا و زنان. از جمله ایمان با انتشار تصویری از کل جایگاه‌ها در ورزشگاه آزادی و اینکه فقط 4 جایگاه و در حدود 3500 صندلی به زنان اختصاص پیدا کرده در قیاس با ورزشگاهی که حالا 100,000 نفری میگن هست و 70,000 نفرم جا میشه نوشته این عادلانه نیست. نیلوفر نوشته کمتر از 48 ساعت به بازی فوتبال ایران و کامبوج زمان باقی مانده و فدراسیون فوتبال به وعده‌اش درباره فروش آزاد بلیت و بر اساس تعداد متقاضیان عمل نکرده. زنان ایران این خلف وعده رو از چشم ناظران فیفا می‌بینن. با این وضع پنجشنبه کلی زن پشت در ورزشگاه میمونه. امید نوشته پارکینگ‌های ورزشگاه آزادی هم تفکیک جنسیتی شدن. طبق هماهنگی‌های یگان ویژه ناجا برای تماشای بازی ایران کامبوج پارکینگ های 19 و 20 در ضلع شرقی ورزشگاه آزادی ویژه ورود بانوان خواهد بود و از این دو پارکینگ هیچ تماشاگر مردی حق ورود به ورزشگاه نداره. یاس با انتشار عکسی از نردهای آهنی که دور جایگاه زنان دارن میکشن توییت کرده دارن جایگاه زنان رو تو ورزشگاه برای بازی ایران و کامبوج قفس کشی میکنن. من به شخص اونقدر ارزش خودم رو پایین نمیارم که تو چنین وضعی برم بشینم و فوتبال ببینم تو ورزشگاه. نوید باز هم با اشاره به این سیم های فلزی خیلی واکنش به این سیم هایی که کشیدن زیاد بود. از جمله نوید نوشته زبان قاصر است از بیان و تشریح این حجم از تحقیر، توهین و عقب ماندگی. کاربری توییت کرده از اونجایی که این کارو توهین به شعور و فرهنگ مردان و زنان ایرانی میدونم برای بازی ایران کامبوج به ورزشگاه نخواهم رفت. الهه نوشته نظارت کردن به معنی نگاه کردن و دست روی دست گذاشتن نیست. هنوز زنان ایرانی بسیاری منتظرن تا بلیت بازی ایران کامبوج بخرن. کمک کنید که صدامون رو به گوش فیفا برسونیم. محمد امین نوشته دستم تاول زد از بس سایت رو رفرش کردم تا برای مادر 63 سالم بلیت بخرم. اقلیما توییت کرده بابا به خدا زشته، بعدها برای نوه‌مون تعریف میکنم، یه بازی داغونی بود، ورزشگاه خالی بود، فیفا هم خیر سرش اونجا بود، اما به ما زنها بلیت نمیفروختن. اگر وقت هست یک
دقیقه.
بله، مهدی توییت کرده اگر از من بپرسید دل خوشی میشه، میگم همین ذوق و شوق دخترایی که میخوان برن استادیوم دل خوشی منه، چه با بلیت چه بدون بلیت. هرمس توییت کرده گمونم منتظر بلیت موندن غلطه. این بازیه که اگه ماجرا نبود اصلا درار باز میکردن همه مجانی برن. ناظر فیفا هم هست، ما هم هستیم. بعیده با این استادیوم خالی کسی رو بتونن راه ندن، بی خیال بلیط بشین و بیاین. خوش میگذره دور هم. نسیم نوشته به ازای هر کس که بلیط خریده حداقل یک نفر دیگه هست که هنوز بلیط نداره، سهم ما این تعداد نیست.
سپاسگزارم از تو مانیا منصور. فکر میکنم که احتمالاً فردا هم همکاران ما از شبکه‌های اجتماعی موضوع اصلیشون همین مسئله فوتبال باشه، با توجه به اینکه ادامه خواهد داشت و حاشیه‌ای که فردا در ورزشگاه خواهیم داشت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، بازی ایران و آمریکا، بازی تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا امروز صبح آغاز شده و الان در ست چهارمش هست، در حالی که ایران 2-1 عقب هست از آمریکا و ست چهارم هم باز آمریکا جلو افتاده. درباره این وضعیت که البته موقعیت ایران رو در جدول، شکست ایران میتونه به کلی وضعیت ایران رو بحران زدتر از آنی که هست بکنه، اما آمریکا از اون ور با در واقع 4 پیروزی داشته، در رتبه سوم هست در بازی‌های هیروشیما و اگه پیروز بشه میتونه صدرنشین گروه خودش بشه. ایران اما در رده دهم هست چون که تنها 2 پیروزی کسب کرده. درباره این موضوع با مهدی رستم‌پور تحلیلگر ورزشی، کارشناس ورزشی همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. مهدی خوش آمدین به این برنامه خبری رادیو فردا، خبری تحلیلی. به ما بگو که بازی الان در چه وضعیتی هست و تیم ملی ایران الان در چه موقعیتی هست.
درود مهداد قاسمفر عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. بازی به پایان رسید با برتری آمریکا و نمایش ضعیف تیم ایران، خصوصا در ست چهارم که حتی اختلاف به 22-9 رسید. اصلا این نتیجه خیلی نامتعارفه برای تیم ملی والیبال ایران، من که یادم نمیاد. و در نهایت هم ایران این ست رو 25-12 واگذار کرد که معمولا در قهرمانی آسیا وقتی تیم ایران مقابل مغولستان، سریلانکا تیمایی از این دست قرار میگیره ممکنه که یک همچین نتیجه‌ای رقم بخوره. و به راستی گرچه ما تو 7 بازی اخیر فقط یه بار آمریکا رو بردیم و تیم آمریکا در اغلب اوقات ایران رو شکست داده، ولی اینقدر ضعیف واقعا من یادم نمیاد مرداد جان که والیبال ایران مقابل آمریکا ظاهر شده باشه.
مهدی، همیشه بازی ایران و آمریکا، چه فوتبال چه والیبال، حتی کشتی و سایر ورزش‌ها، یه جور حیثیتی بوده به خاطر اینکه خیلی حاشیه‌ای پشتش هست که می‌دونیم همه. اما به قول تو واقعا این بار خیلی شگفت‌انگیز بود این نوع وادادن ایران در ست‌های مختلف در برابر آمریکا. آیا فکر نمی‌کنی تیم ایران بیشتر درگیر مسئله روحی هست، مسئله روانی هست؟
مهمترین مسئله تیم ایران اینه که یک تیم تکراری و شناخته شده است در همه مسابقات. یعنی از همین یک سال گذشته رو مرور کنیم، بازی های آسیایی، قهرمانی آسیا، مقدماتی المپیک، لیگ ملت ها، جام جهانی، همه جا همین تیم بوده با اندکی تغییر. ولی مثلا تیم روبرومون آمریکا یه بار ما رو با بنجامین پچ و جفری جندریک میبرن، یه بار با آرون راسل و متیو اندرسون میبرن. یعنی مدام این تیم تغییر میکنه. نه آمریکا، همه تیم ها رو ما میبینیم. مثلا لهستان بدون ستاره اصلیش به لیگ ملت ها میاد، همه رو در واقع غلغم میکنه. یا فرانسه به همین ترتیب میبینیم در لیگ ملت ها به بهترین بازیکن والیبال جهان اروین انگاپس استراحت میده. این مسئله در تیم ما، یعنی دست تیم رو شده و ضمن این که بازیکنان مدام در چرخه رقابت هستن، از انگیزه ها همونطور که اشاره کردی از شرایط روحی روانی کم میکنه، فشار ممتد مسابقات این اتفاق متاسفانه رخ میده. یعنی الان اگر به جای این تیم فرض کنیم یک تیم بسیار جوان هم به این مسابقات میرفت، خب همون 25-12 که ضعیف‌تر نتیجه رو واگذار نمی‌کرد و این مسئله جای تحمل داره.
بسیار سپاسگزارم از مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی که از طریق خط تلفن با ما همراه بود. نگاهی کردیم به والیبال ایران در هیروشیما که امروز هم بازی‌ها رو به آمریکا واگذار کرد. میرسیم به ساعت 14:30. من مهرداد قاسم‌فر هستم، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های ما بمانید.